بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به من فرمودن که خانمایی که حاضرن توی جلسه در مجموع میتونیم عنوان فعال فرهنگی شهر رو بذاریم روشون. حالا از چند جای مختلف گفتن حضور دارن، حالا خدا این مقر کتاب و جای دیگه. منم به نظرم میسید شاید یه بحثی بخوایم مفید باشه و حالا به ایام محرم هم مرتبط باشه، خدمت شما عرض کنیم درباره حضور اجتماعی زن باشه. یعنی همین کاری که در واقع خود شما دارید انجام میدید، ما تا یکم اینو تحلیلش کنیم که زنان به لحاظ حضور اجتماعی چی کار باید بکنن. من یه نکته رو در این بحثم بگم، من با بچه هیچ مشکلی ندارم. یعنی هر چقدر گریه کرد چیز کرد، من یکی مشکل ندارم. هیچ وقت بچه رو اذیتش نکنید به خاطری که میگید مثلا حاج آقا بعدش میاد. من یک حال مدام اینو بیان اینا یه جور دیگه باشم، من نمیدونم. من خودم موضع خودم رو گفتم، تو فضای من بچه آزادی مطلقه تو اینجور برنامه ها. خب برای اینکه زن چجوری میتونه نقش اجتماعی ایفا کنه و چه فضایی داره، شهید مطهری تو کتاب حماسه حسینی یه نکته میگه. من از اون نکته شروع میکنم، بعد انشاءالله میرم سراغ یه تحلیل کلانی از اون نکته، بعد این نکته کلی رو تطبیقش میدم به حضرت زینب، که به نظرم میاد حضرت زینب یه مؤلفه‌ای تو شخصیتش هست که اون مؤلفه میتونه خیلی راه به ما نشون بده که درباره حضور اجتماعی زن ما چجوری بحث کنیم. اون نکته شاید رو تاریخ تو کتاب حماسه حسینی اومده، ایشون تعبیرش اینه که زنان در طول تاریخ دو گونه نقش ایفا میکردن، یه نقش مستقیم یه نقش غیر مستقیم. نقش غیر مستقیمشون نقش اجتماعی داریم بحث میکنیم. نقش غیر مستقیمشون اونجا بوده که از طریق همسر یا فرزند یا پدرشون، یعنی توی فضای خانوادهی که بودن، از طریق یکی از اعضای خانواده تو جامعه نقش ایفا میکردن. یعنی مادری بوده که فرزندی تربیت کرده که این فرزند عالم رو حالا یا خوب کرده یا بد کرده. مثلا مثالای حالا قرآنیش، مثلا مادر حضرت موسی، مثلا نمیدونم مادر حضرت عیسی که میشه حضرت مریم که دیگه همه خیلی خوب میشناسن، یا از اون طرف توی حالا مثلا همسر فرعون. یعنی مثلا فرعون طرف، این خود همسر فرعون به نظر من اون چیزای خیلی مهم تاریخ برای تحلیل مسائل زنان. یعنی اگه کسی شوهرش فرعون هم باشه میتونه خوب باشه تا حد همسر از فرعون، یا مثلا همسرش خوب، یا مثلا اون تو که بعدش هم بگه مثلا زن حضرت لوط، زن حضرت نوح. اینا افراد مختلفی هستند که نقش‌آفرینی کردن، نقش‌آفرینی از حیث تأثیر مثبت یا منفی که رو همسرشون میذاشتن. و از اون طرف هم توی فضاهای بعد هم دیگه افرادی که مثلا زنی که شوهرش هم بعد بود اصلا این زنه خط میداده بهش، که اینجور افراد زیاد داریم. مثلا مثال خوبش اون زنی که پادشاه زمان یحیی رو مجبور میکنه که حضرت یحیی رو سر از دیار ببره. این یعنی خود زنه هیچ کاری بوده، اما عملا پادشاه با اشاره این کار انجام میداده. این نقش های غیر مستقیم هم برخلاف تصور خیلی ها خیلی مهمه. یعنی فکر نکنید نقش چون حالا غیر مستقیم شد اهمیتش کمه. من فقط حالا یه خود داشته دارم اواخر بحث بگم، اون تا حالا یادتون باشه این آخر بحث بگم اگه یادم رفت بگید، چون آیت سوره قصص یه نکته خیلی قشنگی داره سر همین بحث، اون تا چون سیر بحثم میدرسم به هم بخوره یکی دو تا نکته رو برای آخر بحث گذاشته بودم. اینا انشالله فقط اگه یادم رفت شما یادآوری کنید. خب یه نقش غیر مستقیم داره، یه نقش مستقیم. نقش مستقیمش شاید تری میگه که نقش مستقیم زن در طول تاریخ اونجایی که خودش نقش آفرینی میکرده سه گونه است. تعبیرشون اینه، میگه گاهی وقتا به عنوان شیء گرانبها بوده، گاهی وقتا به عنوان شخص بی‌بها بوده، گاهی وقتا به عنوان شخص گرانبها. شخص یعنی انسان، شی یعنی چیزی که انسان نیست. این که انسان نیست گرانبهاست یا بی‌بها، این چهار حالت در نظر بگیریم سه حالت پیدا میشه دیگه از ترکیب اینا. گاهی وقتا شخص شی گرانبها بوده، یعنی خیلی قیمت داشته، اما قیمت مثل شی که مثلا این فقط تو خونه باشه، مثلا یه برای مردها عزیز بوده، گران قیمت بوده، اما این گران قیمتش فقط برای مرد گران قیمت بوده، نه برای وضعیت اجتماعی. یعنی مردا روش رقابت میکردن، مردا به خاطر یه زن همدیگر رو میکشتن، اما خود زن کاری انجام نمیداده، مثل شی بوده. شاید داریم که این دوره سنتی ما خیلی وقتا اینجوری بوده. تو دوره مدرن، حال سنتی ما هم نه، قرون وسطا هم اینجوری بوده، خیلی جای جهان اینجوری بوده. تو دوره مدرنشون تعبیرش اینه که شد شخص بیبها. شخص بیبها این وضعیتی که دیگه از زن انواع استفاده میکنن، دیگه وارد جامعه شده، اما اون کرامت خودش از دست داده، ارزش خودش از دست داده. و ایشون تعبیرش اینه که اونی که اسلام میخواد از زن انسان گرانبهاست، شخص گرانبهاست. بعد اونجا یه جمله میگه که مثل حضرت زینب. اینو باز نمیکنه مثل حضرت زینب یعنی چی. من اون که میخواستم باز کنم این که مثل حضرت زینب یعنی چی، اینو باید یه مقدار بازش کنیم. ببینید این حالا مقدمه اول، مقدمه دوم بحثم که بعد این دو تا مقدمه رو کنار هم میذارم تا به نتیجه برسم، این است که وقتی ما میخواییم اون نکته، این نکته هم شاید داری همونجا داشت اونم بگم اضافهش کنم، این که ببینید زن و مرد هر دوتاشون دو تا ویژگی دارن، یکی انسان و زن، اون یکی انسان و مرد. شاید داری اونجا فرمول کلش میگه اینه، میگه ما اگر یک کاری کردیم یکی از این دوتا به نفع اون یکی نابود شد، یا میشه انسان بیبها یا میشه شی گرانبها. میگه زن از حیث زن بودنش یه ارزش ویژه‌ای داره، از حیث انسان بودنش هم یه ارزش ویژه‌ای داره. این دوتا دست به دست هم بده میشه انسان گرانبها، دست به دست هم نده میشه یا شخص بیبها یا شی گرانبها. پس مدلی که باید طراحی کنیم این است که چیکار کنیم که انسان گرانبها بشه. یکی از مدلایی که غربی‌ها به شدت در پیش گرفتن و جریان فمینیست که حالا خیلی اسمش میدونین دیگه، یعنی همون که ترجمه‌اش میشه زنگرایی، زن سالاری، جریان فمینیست که ادعاش حمایت از زنه، در پیش گرفته این است که الگوی مردانه رو برای زن دارن ترویج میکنن. این خیلی مهمه. یعنی چه چیزهایی برای یه مرد خیلی خوبه، ما بیایم بگیم زنان هم تو این زمینه مثل مردا. این درسته اسمش اینه که زنها رو داره میاره تو عرصه اجتماع، اما ناخودآگاهش الگوش به شدت مردانه است. یکی نکته جالب توی این بحثای این که الگوی مرد سالاری توی زن حاکمه ولو به اسم دفاع از حقوق زن، که نمونای بامزهش حالا بگیم، نمیدونم جالب بگیم چی آدم بگه یا بگه ناراحت کننده، حالا هر تعبیر میخواد بگید. ببینید این دیگه جزء واضحات عالم بوده، همین الان هم که میخوان مثلا نمیدونم سوء استفاده کنن. خلاصه مرد زیباییش به تنومندیشه، زن زیباییش به ظرافتشه. این دیگه فکر نمی کنم مثلا بحث کردن داشته باشه، اما انقدر الگوی مردانه توی ذهنها غلبه داره، وقتی باشگاه بدنسازی، اصلا با روح و معنویت هم کار ندارم، باشگاه بدنسازی برای زنا را میفته، زنا رو مثل مردا میکنن. یعنی بدنش رو نمیره یه جور بسازه که زنانه باشه، کاملا میره مردانه میکنه. این خیلی مهمه ها. بعد تو فضای اجتماعی مردا سیاست مدارن، زنا رو من سیاست مدار بشن، مردا مناسب اجتماعی دارن، مردا راننده کامیونن، زنا من راننده کامیون بشن، بعد افتخارم میکنن به این مسئله. شایدهی توی یادداشتش خیلی نفته قشنگی میگه، میگه بابا برخی چیزا به روحیه زن نمیخوره. بعد مثال که بخواد دیگه بزنه که دیگه کسی مناقشه نکنه، میگه مثلا شغل جلادی. خلاصه همین الان هم تو حکومت یه کسی هست مأمور اعدام یه نفره، میگه ببینید اصلا آدم میفهمه این مال روحیه زن نیست. حالا میگم راننده کامیون، الان خیلی میگه نه مگه چیه راننده کامیون، الان متاسفانه داره اینطوری باب میشه دیگه. خب ما اون حیث زن بودنش جدی بگیریم، برای زن یه الگو بدیم، نه برای مرد الگوی مرد. ببینید مردا چیکار کردن، همون رو اینم بیاریم برای زن پیادهش کنیم. خب اگه ما بخوایم این حیثیت رو جدی بگیریم، الان کاری که فمینیستا میکنن مشخصا همینه دیگه. جالب مثلا این، چون گفتن اینجا مقرد کتاب اهل کتاب اینا هستن، ولی که بیشتر کارشون کتابای رمان و اینا سال حالا احیانا اگه تو فضاهای کتابهای یه مقداری تخصصی ترم خواستید ورود پیدا کنید. جالبه ما الان متاسفانه این کشور ما که تو زمینه خیلی این جریانات علوم انسانی 30 سال 40 سال همیشه عقبه. ما بفهمیم بعضی وقتا اون بر چه خبره، اصلا نیازی اینجا بحث کنیم. مثلا جریان فمینیست تو ایران، جریان فمینیست ایران هنوز موج دوم فمینیستیم ما. موج سومش اومده، ما تو موج دومی، موج فمینیست تا موج داره. موج اولش موج فعالان اجتماعی زنه. موج دومش اونی که شما تو کشور ما میبینید. هر چی از فمینیست تو کشور ما میبینید موج دوم. یعنی چی؟ یعنی این کسایی که میرن به مناصب اجتماعی میرسن، شعار میدن، حرف میزنن، حمایت میکنن. یه موج سومی داره، موج سومش بعد از سال 2000 2003-2004 به بعده و تو آمریکا هم هست. جالبه، من دیدم همین خانم ملاوردی که الان مشاور زنانه تو حرف زدنش میگه موج سوم، میگه فمینیست که همش بد نیست، موج سوم هم داره، اما تو عملش دقیقا موج دوم داره عمل میکنه. موج سومش چیه؟ موج سوم مثلا به شدت خانواده گراست. من یه کتابی دارم اسم جنسیت و دوستی، تو اون کتابم یه فصلش دارم آسیب شناسی وضعیت زن رو تو دوره مدرن کردم. از این موج سومی چند تا از کتاباشون رو اونجا اشاره کردم، پشت جلد برخی کتاباشو عیناً ترجمه کردم گذاشتم اونجا. طرف میگه که مثلا خانوم فلان کس فمینیست دو آتشی دیروز میگوید آیا معلم فمینیست شما به شما گفت که مادر بزرگهای ما که ظاهرن زندانی بودند چه زندگی بهتری از زندگی ما داشتند؟ آیا به شما گفت شما با آزادی اجتماعی خانواده رو از دست دادی، مادری تو از دست دادی؟ داشت این جالب بود برای من. حرفایی که شهید ظهیری 50 سال قبل میزنه، این موج سوم الان داره میزنه. خیلی حرفایی گفتم این جواب میخونه بگونه شهید ظهیری داره کتاب میمیسه. اینقدر فضاش نزدیکه. شهید ظهیری تو یادداشتاش یه تیتری داره تو قسمت میم، اگه احیانا دست نیاکه یادداشته الفبای حرف میم مادر. بعد تو مادر چند تا بند داره، یه تیتری داره لذت مادری. میگه بابا شما زنها الان موج زنانه که کاملا مرد سالاران است، چرا نمیره سراغ لذت‌های کاملا زنانه؟ یکی از لذت‌های کاملا زنانه که مردو ازش بی‌بهرن لذت مادریه، لذت شیر دادن به بچه است. ما چون دخترمون الان دختر سومی، من همش دختر دارم، سومیشم الان 6-7 ماهشه، خانم من دوباره این خواست میگه، میگه نمیدی که شما مردان نمیفهمید لذت شیر دادن یعنی چی. هم راست میگه، این یکی شما ما لذت بچه داشتن یه مقدار میفهمید، ولی میدونم بعضی خانمم نمیفهمم. لذت مادری، اینا یه لذت هایی که زنها این لذت رو تجربه میکنن. اما چرا؟ چون فضا کاملا مرد سالاریه، چون جریان فمینیست کاملا نگاش به مرد هاست، هیچ وقت نمیدن این لذت ها رو مطرح کنن. یه لذت حکومتداری رو مطرح میکنن، لذت کار سیاسی رو مطرح میکنن. خب عرض من این بود، اگر ما بخوایم مسئله رو حلش کنیم باید این دوتا رو با هم حل کنیم. یکی این که زن رو توجه کنیم، هم انسان هم زن، هیچ کدوم این دوتا رو به نفع اون یکی ضعفش نکنیم. مدرنیست ها این دوره مدرن زن بودنش رو به نفع انسان مرد، یعنی الگوشون از انسان مرده، زن بودنش رو به نفع مرد نابود میکنن. تو فضای سنتی ما هم انسان بودنش هم به اسم زن بودنش حذف میکردن. خب اگه ما بخوایم اینو حلش کنیم، اولین نکتهش این است که ما اول انسان بودن رو جدی بگیریم. دوباره تو انسان بودن ما با غربیا دعوا داریم. وقتی میخوایم بگیم انسان، اول میخوایم انسانیت زن رو بهش برگردونیم، دیگه شیء گرانبها نباشه، شخص گرانبها باشه. این انسانی که داریم میگیم چیه؟ افق این انسان کجاست؟ این از دعوای شدید ما تو علوم انسانی با غربیاست. افق انسان کجاست؟ ببینید آخر خواستهای انسان چیه؟ الان تو دوره مدرن آخر خواستهای انسان یا خواستهای حسیه مثل شهوت و قدرت و رفاه. آدم برتر آدمیست که راحت‌تر میتونه شهوترانی کنه، راحت‌تر به مقام‌های بالاتر برسه، به دیگران زور بگه، از قدرت استفاده کنه، یا بیشتر اموال داشته باشه خرج کنه، یا خواسته‌های اعتباریه مثلا خود مقام، مثل شهرت داشته، مشهور باشه. چرا زنها اینقدر مشهور نیستن مثل مردها اینقدر مشهور بشن؟ الان دنبال اینه که زنها مشهور بشن. مقام بهشون بدیم. مقام یه حالت اعتباری داره. حالا مثلا خود قدرته میشه حالت شاید مثلا بگیم هستیش. حالا خیلی نمیخوام این تفکیک رو انجام بدم. ولی میخوام آخر غایت خواسته ها چیه؟ انسانشون چون ادامه حیوانه، انسانشون ادامه حیوانه دیگه، تئوری داروین. انسان چون ادامه حیوانه، به همین آخرین خواسته‌اش تو ادامه حیوان پیدا میشه. یه حیوان خوب، حیوانی که خوب شهوترانی بکنه، حیوان خیلی که خیلی کیف بکنه، حیوانی که سلطان باشه نسبت به حیوانات دیگه، بقیه حیوانات رو بتونه بدره توی جامعه تنازع بقا. حالا شهرت توی حیوانات نیست، توی انسان هست. این افق حیوانه. جالب، این حالا یه پرانتز کوچیکی باز کنم وسط بحثم، این ما دعوامون با داروین سر این نیست که انسان از نسل میمونی یا نه، بابا انسان از نسل میمون اینش مشکل نیست. دعوامون با داروین و تئوری داروینی که توی فضای ما رایج شده اینه که انسان حتی اگه از نسل میمون باشه یه چیز دیگه ای داره. سوره هجر فکر میکنم این جمله شیطان که الان مبنای تئوری های علوم انسانیه، مدل انسانشناسی شیطان، ببینید خدا میفرماید که انی خالق بشرن من سلسال من همه مسنون، من بشری از یک گله نمیدونم بود بدبو درست میکنم. فعضا سویتهو و نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین، وقتی که درستش کردم از روحم درو دمیدم پس برو سجده کنید. کی باید سجده کنند؟ وقتی گل درست شد یا وقتی از روح دمیده شد؟ از روح دمیده شد. حالا شیطان چی؟ چند آیه بعد شیطان سجده نمیکنه. به شیطان میگه، خدا میگه شیطان چرا سجده نکردی؟ شیطان میگه لم اکن لاسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مسنون، من به آدمی که از گل درست کرده سجده نمیکنم. خب شیطانه نفهم، مگه خدا بهت گفتش به آدمی که از گل درست کردم سجده کن؟ خدا که اینو نگفت. خدا گفت وقتی از روحم دمیدم سجده کن. شیطان گفت چی؟ گفت آقا آدم همونه که از گل درست شده و بعد. این آدم داروینیه، آدم ادامه داروینه. داروین تئوری داروین از گل شروع میکنه تا به میمون میرسه دیگه. گفتم بابا ما قبول داریم، اینش قبول میکنه از داروین، اما غیر از این که از گل درست شد یه روح هم دمیده شد. خب اگه میخوان انسان رو تعریف کنیم، قبل از که نوبت به زن و مردش برسه، انسان برتر کیه؟ انسان متعالی کیه؟ که حالا زن متعالی باشه یا مرد متعالی باشه، زن برتر باشه یا مرد برتر باشه، که ما بخواییم جایگاه زن رو بهش برگردونیم. خب اولین مسئله ما اینه که انسان متعالی باید تعریف بکنیم، نه انسان شهوت و قدرت و نمیدونم اینجور چیزها. خب میخواییم انسان متعالی تعریف کنیم. چجوری تعریف کنیم؟ ما انقدر تو فضای غربی داریم نفس میکشیم، اولیات اسلام رو که من میخوام بگم باید کلی روزه بخونم، شما اولش مخالفت نکنید با من. الان رایج شده میگه آقا مسائل فردی اجتماعی، درسته؟ معروف شده میگه خانواده کوچکترین واحد جامعه است. میگیم یا نمیگیم؟ خب اشتباه میگیم. خانواده بزرگترین واحد جامعه است. خانواده اصلی ترین واحد جامعه است. درسته؟ همش اشتباهه. چرا اشتباهه؟ به خاطر اینکه خانواده واحد اجتماعی نیست. پس چیه؟ اونوریشو بگم. آیا میتونی بگی فرد کوچکترین واحد جامعه است؟ این جمله درسته؟ درسته یا نه؟ فرد واحد اجتماعی نیست. شما کوچکترین واحد اجتماعی رو بخوای مطرح کنی نمیگی فرد. با اینکه هر جامعه‌ای از افراد درست شده. به همین ترتیب خانواده یه واحد اجتماعی نیست، سنخ واحد اجتماعی نیست. این مطلب اگه خواستید بخونید، شهید و تحریفی سه تا پاراگراف تو مقدمه کتاب نظام حقوق زن در اسلام توضیح داده. این کتاب نظام حقوق زن در اسلام خیلی کتاب خوبیه، حالا خیلی از خانمان ها خوندنش، ولی اون پیشگفتار اول پیشگفتار سفر که باز کنید فهرست که تمام میشه شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، مهمترین مسئله در باید زن چیه؟ اونجا دقیقا همین دغدغه ما رو نشون داره. اولین چیزی که میذاره اینه که خانواده غیر از فرد و جامعه است. حالا من گفتم برخی طلبه ها هم احتمال داره حضور داشته باشن، حالا اگر برخی طلبه باشن احتمالا این دیگه بلدن، که میگن حکمت نظری حکمت عملی. حکمت عملی سه تا شاخه داره، چیه؟ میدونید یا نه؟ اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدرن. فرد، خانواده، جامعه. سه گونه علم برای عمل نیازه. حالا به تو علوم انسان غربی مسائل علوم انسانی یا مسائل فردیه مثل روانشناسی، یا مسائل اجتماعیه مثلا جامعه شناسی، مثلا اقتصاد. ما رشته خانواده شناسی نداریم، هر چی داریم میشه روانشناسی خانواده. جامعه شناسی خانواده، یعنی خانواده که چی از خودش نداره، یا فرده یا جامعه است. تو قدیم ها میگفتن چی؟ میگفتن اخلاق تدبیر منزل سیاست مدل. علم خانواده شناسی فرق میکنه با علم جامعه شناسی و روان شناسی. چرا فرق میکنه؟ شاید در اونجا یه استدلال خیلی ساده ای میاره، همون اول که دکتر سریع هم رد میشه، میگه مهمترین میخواد نظام حقوق زن در اسلام بگه، میگه مهمترین مسئله غربی ها گفتن مهمترین مسئله حقوق زن و تساوی حقوق زن و مرد و آزادی زنه. الان هنوز که هنوز این جریان فمینیست موج دو که تو کشور ما به شدت فعاله روی این دو تا تاکید داره، آزادی زنان، تساوی زن و مرد. شایدن میگه آقا یه مسئله از این مهمتر هست، تا اون حل نشه نمیتونیم حلش کنیم. اون مسئله مهمتر چیه؟ میگه آیا نظامات خانوادگی شبیه نظامات اجتماعی یا نه؟ چه ردی داره؟ بعد اونجا میگه، بعد الان منم میخوام رفتشو بیشتر باز کنم، میگه مهمترین مسئله این است که به نظر میاد نظامات خانوادگی شبیه نظامات اجتماعی نیست. چرا شبیه نیست؟ به خاطر اینکه دو تا دلیل میاره. یکی میگه توالی نسلی والدین و فرزندان، دوم هم میگه که دو جنسی بودن دو رکن خانواده. اینا یعنی چی؟ ببینید شما یه شرکت، همین الان مؤسسه مقر کتاب که شما دارید، من نمیدونم چه جوریه، ولی علل قاعده یکی مدیره جوری نه، یکی نمیدونم یه چند تا مثلا احتمالاً نمیدونم حالا حسابداری داره، نمیدونم یه چند نفر کارمندی هستش که مثلا کتابا رو تحویل میدن میگیرن، یه اینجوری چیزای دیگه. حالا هر شرکتی که بریم یه مدیر داره، یه کارمند داره، یه مثلا حسابدار داره، یه نمیدونم معاون داره، یه هر شرکت ایناست. درسته؟ هر شرکتی که در نظر بگیرید این سمت‌های شرکت از پیش تعریف شده است. یعنی مثلا این خانومی که الان مدیر این مؤسسه از اول مدیر به دنیا اومده، اصلا کلا مدیر بوده، اینجوریه؟ یا نه خیلی ممکنه که این که مثلا الان کارمنده فردا این بشه مدیر، این بشه کارمند، خیلی طبیعیه دیگه. اما تو خانواده مرد میتونه زن بشه، حالا زن میتونه مرد بشه که الان دارن یه کاری میکنن، ولی فعلا این درست هم دارن میرن دیگه، فعلا شیر خوش هم اومد دست آقایون. به قول شهیدتری میگه دو تا کار هست دیگه، مال زن همه میفهمن، خدا اصلا اینجوری داره، بارداری و شیردهی، این دو تاشی که دیگه نمیتونی شما مناقشه کنی، همه کارا میان جای هم دیگه بشینن، این دو تا که نمیتونی مناقشه کنی، یه کار ویژه دارن اینا. جای زن و جای مرد از قبل از اینکه وارد خانواده بشن، شرکت رو تأسیس کنن تعریف شده است. یه جاهایی رو میتونن توافق کنن، حالا ممکنه مرد بره سر کار یا زن بره سر کار، اینو توافق کنن، اما یه جا رو که دیگه نمیتونن توافق کنن. معلومه حرفم؟ خب ببینید این یکی، پس این شرکت‌های اجتماعی، تمام شرکت‌ها، نهادهای اجتماعی جای افراد فقط با در واقع با تلاش کردن، با نمیدونم علم به دست آوردن، با تقلا کردن، با تجربه اندوختن، هر کسی میتونه بره هر شغلی رو بگیره. اما تو خانواده این طرف، آیا بچه‌ها میتونن پدر مادر به دنیا بیارن؟ از این بعد بلعکس بشه، به جای که پدر مادر رو بچه به دنیا بیارن، بچه‌ها پدر مادر به دنیا بیارن. اصلا خنده داره، اصلا معنی نداره حرف من. نمیشه جای پدر مادر و بچه رو عوضش کرد. توالی نسلی دارن این دوتا با هم دیگه، اما توی از چیز نه، ممکنه خیلی از ادارات دیدید دیگه، امروز این رئیسه، فردا همین رئیسه میشه زیر دست همونی که دیروز زیر دستش بود، جاشون عوض میشه. وضعیت خانواده فهم میکنه و وضعیت جامعه. وقتی وضعیت خانواده و وضعیت جامعه فهم کنه، چه ثمره‌ای داره این؟ ثمره خیلی مهمش برای بحث ما اینه که شاید فریم از استفاده میکنه. ما میخواستیم چیکار کنیم؟ ما میخواستیم اول انسان بدونیم یعنی چی؟ بعد بفهمیم زن و مرد هر کدوم به نحو خاص یعنی چی؟ که بعد ببینیم حالا انسانی که زنه یعنی چی؟ الگوی مطلوب چیه؟ انسانشو مقدمهش گفتم، گفتم انسان باید توجه کنیم به تعالی تو اون فضا فکر کنیم. زن و مرد اونجایی که مشخصا زن و مرد از هم جدا میشن کار ویژه پیدا میکنن خانواده است. ما اول باید تکلیف خانواده رو معلوم بکنیم تا بعد نوبت برسه به وضعیت اجتماعی. خب حالا برای اینکه این مسئله من تونتون دارم حرف میزنم، حرفا معلومه یا نه؟ همون به صورت داریم میریم میگیم ها، ارتباط برقرار میشه، من خودم میفهمم چی میگم. این شنیدید آقای مرحوم علامه جعفری میگه من نیم ساعت اول که حرف میزنم هم خودم میفهمم هم مخاطب، نیم ساعت دوم خودم میفهمم چی میگم مخاطب نمیفهمه، نیم ساعت سوم نه من میفهمم نه مخاطب، من میدونم به نیم ساعت سوم نرسید، نمیدونم نیم ساعت اول یا دوم.
خب حالا یه نکته دیگه، نکته سوم بحث ما، ببینید یکی از چیزهای فوق‌العاده اسلام که من این شبانم که دارم منبر میرم روش خیلی دارم تاکید دارم این است که اسلام آرمانگراییش در دل واقع بینیه. ما دو گونه سه گونه وضعیت داریم، یه دسته آرمانگراهای کل شق یه آرمان دارن، این آرمانشون هر چه باد آباد میریم میزنیم میریم جلو. مدل تاریخش خوارجه، خوارج آرمانگرا بودن همون کل شق، میگن اینه حکم لا حکم الا لله، علی علیه السلام بود میریم میزنیم میکشیمش، امرو واجبه میریم هر چه باد همه کشته میشیم، یه اینجور مدلی بودن. یه دسته واقع گراهایی که حزب بادن، واقعیت چیه؟ معاویه. الان وضعیت اینه کافر باشیم کافریم، فردا مسلمان بشیم مسلمونیم، امروز طرف عثمان باشیم طرف عثمانی، فردا عثمان رو بلش بکنیم پیرهنش رو میشستیم. اینا میشن واقع گرا ادبیات غربی ها. اما اسلام آرمان گرای واقع بین میخواد، یعنی حضرت علی علیه السلام آرمان گراست اما 25 سال سکوت میکنه. درسته نه؟ خب حالا ما میخوایم آرمان گرایی با مدل آرمان گرایی واقع بینانه بریم تحلیل کنیم فرد، خانواده، جامعه رو. اگه اونا که یاد داشت میکنن یه سه تا بنده بمیسن بالاش هم فرد، بسن خانواده، بسن جامعه، هر کدوم اینا دو تا جلوش باز کنن، آرمان، واقعیت، اینا رو بعد تو ذهن رو تحلیل کنیم چی چیز جالبی در میاد، اسلام چیکار کرده. ببینید آرمان اینه، ساداش اول میگم سختاش آخر میگم. آرمان جامعه چیه؟ ما میگیم یک جامعه مطلوب، یک جامعه ایدئال، جامعه ایست که بگید شما بگید ها؟ جامعه که چی باشه؟ کمال مفهوم کلیه، کمال هم خوبیه، یکم این عینی ترش کنید. چی؟ آرمانگران کمال آرمانه، آرمان هم دو تو صداش بیاده میشه. ما میگم اون که خاص جامعه، میگم جامعه، حالا کم راه نمیگم، جامعه مهدوی ها؟ عدالت کلید واژه آرمان جامعه عدالته، درسته؟ حالا به سراغ فرد، آرمان وضعیت فرد چیه؟ اون نگاه دینی و متعالی هم داشته باشید. آخر یه فرد کجاست؟ که بله بندگی، عبودیت، قرب خدا، درست هم چیز مفهومی دیگه، لقاء الله، یه اینجور تعابیری. خب این دوتا این بالا تو آرمان رو واقع بذارید. خب آرمان وضعیت خانوادگی چیه؟ یه خانواده مطلوب آیا خانواده ایست که تک تک افراد مستقل از هم به قرب خدا برسن؟ این که خانواده نمیشه، اینا آدم های خوب میشن، یه جمعی از اولیاء الله، تعدادی از اولیاء الله. آیا خانواده خوب خانواده ایست که توش عدالت مو به مو پیاده بشه؟ آره یا نه؟ چه خانواده خانواده مطلوبه؟ بگید چه کلمه ای؟ بله؟ نفهمیدم. ولایت‌پذیر. نه شما از زمان زن نگید، کلی بگید. این کلمه کلید واژه‌ای که آقا این رابطه برقرار باشه، گفتید کلمه عدالت گفتید. اینجا کلمه عدالت که دارید چه بالا دست چه پایین دست چه مردین همه رو شما میشه تو جامعه دیگه. یک آرامش، از آرامش مهم‌تر تو خانواده دنبالش هستیم. آرامش هم هست، آرامش خوبه، ولی از آرامش مهم‌تر دارین چی؟ امام زمان اجتماعیش خانوادهش رو بگیرید. تفاهم، عشق، آقا کلمه عشق حالا درست ما آقایی شما خانم این مفهوم حالا داره خانواده بس بگیرید، یعنی زن و شوهر رابطه عاشقانه داشته باشن. به تعبیر قرآنی مودتم و رحمت، جعل بینکم مودت و رحمت، مودت و رحمت بشه همون عشق، معلومه دیگه. یعنی شما کدوم خانواده میگه آرمانیه؟ اونی که زن عاشق شوهرشه، شوهرم عاشق زنشه، اینا عاشق بچه‌هان، بچه‌هام عاشق والدینن، این میشه خانواده آرمانی دیگه. خب حالا دقت کنید اینجا باید خود کم سخت بشه. ببینید عدالت آرمان خانواده است. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی چی؟ حق هر چیزی رو به خودش بدیم، حق هر چیزی رو به خودش بدیم، نه بیشتر نه کمتر، حد و مرزها رو خوب معلوم کنیم. عشق یعنی چی؟ این حد و مرزها رو بشکنیم، خیلی بیشتر از حقش بهش بدیم، درست یا نه؟ اصلا مدل فرق میکنه، خانواده واحد اجتماعی نیست. شما نمیتونی الگوی جامعه رو تو خانواده پیاده کنی. اگه الگوی جامعه رو تو خانواده پیاده کنی، یعنی مرد از زنش حساب بکشه، زنم از مرد حساب بکشه، همین وضعیت غربی دیگه، خانواده متلاشی میشه. چرا متلاشی شده؟ چون خانواده شده یک واحد اجتماعی. چون هم مرد باید کار کنه، هم زن باید کار کنه. رستوران هم که میرن، این پول خودشو میده، اینم پول خودشو میده. درسته؟ خب این تیتر آرماناش پر شد. اون شدش قرب خدا تو فرد، تو خانواده شد عشق یا مثلا مودت و رحمت، توی جامعه شد عدالت. حالا بره سراغ واقع بینی. واقع بینی که من توضیح بدم، واقع بینی یعنی چی؟ یعنی که ما دنبال هم از جامعه که ساده تره شروع میکنم، بعد این هم سراغ دوتای دیگه. تو جامعه ما میخواییم عدالت رو محقق بکنیم، اما مشکلاتی هست. بریم سراغ حضرت علی علیه السلام. حضرت علی علیه السلام که دنبال عدالت بود، تونست عدالت رو محقق کنی یا نه؟ 25 سال اولش حالا در نظر بگیرید. نه. چرا؟ چی کار کرد؟ چه کلید واژه‌ای داریم ما؟ بله؟ خانه نشین تا کلید واژه اجتماعی بگید. خانه نشین رفت تو خونش. یا حضرت علی علیه السلام چی کار کرد؟ رفت خوابید، خانه نشین رفت خوابید. چرا سکوت کرد؟ چرا عدالت رو پیاده نکرد؟ بله؟ مصلحت. کلید واژه اینجا مصلحته. واقع بینی جامعه، اونجا که اونها بنویسید زیرش بنویسید، واقع بینی میشه مصلحت. آرمان جامعه عدالت. اگر عدالت محقق نشد، حداقل مصلحت رعایت بشه. کف جامعه از مصلحت دیگه پایین‌تر نمیریم. یعنی دیگه از مصلحت پایین‌تر. برای همین شما تمام ائمه رو بذاری کاری خلاف مصلحت نکردن. امام حسین علیه السلام خلاف مصلحت، امام حسین علیه السلام خلاف مصلحت. یعنی شما هیچ کسی نمیدونی کاری پیدا کنی توش که این کار از مصلحت پایین‌تر باشه، ولی میتونی از عدالت پایین‌تر پیدا کنی. چون عدالت آرمانه، سقفه، کفش میشه مصلحت. بریم سراغ فرد. آرمان فرد، من به صد تربیت بچه میگم ساده‌تر بشه فهمش. یه بچه رو بخواد خوب تربیت کنید، این است که یه کاری کنید این به قرب خدا برسه. کفش یعنی چی؟ گناه نکنه. حاضر این خودم میگم اشین چون یکمی پیچیده است. ببینید توی مسیر رساندن بچه به عبودیت، به قرب خدا، باید باش مدارا کنید. باید یه کاری کنی نبوره. درست یا نه؟ یعنی هر چه، یعنی ما کف هر کسی رو نمیگیم فقط گناه نکن همینجا وایسا. ما میگیم کف هر کسی رو نگاه کن. به یه آدمی ممکنه توی یه گناهی اصلا چشم رو ببندی. درست یا نه؟ میگه یه آدم فعلا بذار اون یکی گناه نکنه، حالا یکی گناه عیب نداره، اون گناه خیلی مهمتره. آدمی که نماز خون نیست به حجابش آدم گیر نمیده. یعنی این خلاصه فهم کنه با هم. حالا یه از حیث اجتماعی محض داره میگیم، بلاد خود فردیش دارم میگم، اون حجاب یه حیث اجتماعی داره، اون حیث اجتماعی مثلا تذکر میگه سجاش محفوظ، اما حیث فردیش دارم میگم. بلاد فردی شما اولویت سنجی میکنید، میگه تا کجا من به این فشار بیارم؟ تا اونجا که نبره، باش مدارا کنم، مراعاتشو بکنم. نه حالا بیا سر خودمون، ما اصلمون خودمونیم دیگه. خودمون میخوایم سیر کمال بریم، چقدر به خودمون فشار بیاریم؟ اینقدر که نبریم. آقا من میخوام به قرب خدا برسم، دیگه هر شب تا صبح عبادت میکنم. از علی علیه السلام میکنم که دیگه شب تا صبح عبادت میکنم، صبح تا شب روزه بود. من هم اینجور میکنم، این چیز سر دو هفته کلن دینو میذارم کنار. معلومه؟ میگه مراعات خود، اینو داشته باشید. بری سراغ خانواده. کف یه خانواده مطلوب چیه؟ سقف خانواده عشقه. کفش چیه؟ که طلاق نگیرن. بعضی حتی الان کلمه اومده، کلمه نسبتا خوبیه، میگن طلاق عاطفی. میگن طلاق عاطفی دیگه. یعنی کجاست که خانواده دچار فروپاشی میشه؟ زمانی که ظلم تو خانواده رخ بده. یعنی عدالت رو دیگه رعایت کن. تو عاشق همسرت نیستی، نباش، حقشو نخور لااقل. درست یا نه؟ یعنی یه خانواده دیگه از این به پایین تر برن طلاق بگیرن. اما مادامی که هنوز میتونید با هم بسازید، بسازید یعنی چی؟ حق هم دیگه رو نخورید. حالا خیلی نمیتونید عاشق هم بگید، حق هم دیگه رو نخورید دیگه. این میشه عدالت. درسته؟ حالا اونایی که جدول کشیدن، نمودار کشیدن، نمودارشو نیا کنن، از اون بالا میشه عبودیت. مراعات خود، بعد پایینیش میشه عشق عدالت، بعد پایینیش میشه عدالت مصلحت. حالا من یکم راهنمایی میکنم، اون عشق با مراعات خود توی یه حال و هواست. عاشق یعنی چی؟ یعنی دیگری رو مثل خودش مراعات میکنه، درسته یا نه؟ عشق یعنی دیگه، یعنی اصلا بین من و او فرقی نیست، او مثل منه. حالا این جدول رو بذاری ببینی اون بند وسط هاش همش به هم گره خورد. این الگو روش تربیتی اسلامه. اسلام میخواد یه مقدمه دیگه هم بگم که این روش تربیتی معلوم بشه. شهید مطهری یه بحثی داره تو کتاب هدف زندگی، اونجا بحث میکنه میگه که هدف نهایی جامعه چیه. یک هدف نهایی که توی آیت و اینا اومده همین عدالت و لیقوم الناس و بالقسطه. یه هدف نهایی دیگه تو جامعه مطرح عبودیته. ما آخرین هدف چیه؟ آیا این دوتا هدف داریم ما برای جامعه؟ یعنی یه چیه بگی آقا ما هم عبودیت، دوتا هدف مستقل کاملا بیرفت؟ یعنی به قول شهیدتری اسلام شرک و نمیپذیره، حتما یه هدف هست هم باره. اون هدف آخریه چیه؟ اصلی تره عبودیته. جامعه آخرش جامعه توحیدی، درسته یا نه؟ خب اگه جامعه توحیدی، اونایی که جدل کشیدن اون دستبندی جلو خودشون گذاشتن، یعنی اون هدف بالایی فرد هدف نهایی جامعه هم هست، یعنی سلسله به هم وصله. حالا من اتصالات شو یکم بیشتر توضیح میدم. ببینید جامعه خوب آخرش عدالته یا بالاتر از عدالته؟ ببینید جامعه مهدوی جامعه‌ایه که فقط عدالت توش رعایت میشه، یا جامعه مهدوی جامعه‌ای که انما المؤمنون اخوه توش حاکمه، جامعه‌ای که افراد با هم ندارن به قول خودمون؟ ها اخوه یعنی چی؟ کجاست فرد خانواده جامعه؟ کدوم ادبیاته اخوه؟ برادری. اخوه مال برادریه، مال جامعه. اخوه مال خانواده است. برادر تو خانواده معنی داره دیگه. یعنی آرمان بالاتر جامعه همون آرمان خانواده است. یک کمی داره پیچیده میشه، خودم متوجه هستم، ولی نکتهش قشنگ. ببین آرمان خانواده گفتیم عدالته، چون فعلا داریم فقط اجتماعی نگاه میکنیم. اما یه مقدار که تو جامعه عمیق‌تر میشیم، میگه آقا جامعه خوب جامعه که همه مثل خواهر برادر باشن، همه مثل والد همدیگه باشن، همه احساس سرپرستی کنن، همه عاشق همدیگه باشن. این جامعه مطلوبه دیگه. قرآن میگه انما المؤمنون اخوه، همه با هم برادرن. آقا شما تو جامعه اروپا که برادر 5 سال یه بارم برادرشو نمیبینه، بهش میگه آقا مؤمنین مثل برادرن. میگه یعنی 5 سال یه بار هم دیگه نمیبینیم، معنی نداره. تو چه جامعه ای انما المؤمنون اخوه معنی داره؟ جامعه ای که خانواده توش محکمه. بعد همه میگن ببین خانواده، میگن آقا جون با همکارت مثلا برادر یا خواهرت باش. چجوری برادر خودت یا خواهر خودت بیاد دنبال کارشو میگیری، ارباب رجوع هم اینجور دنبال کارشو بگیر، درسته؟ ببین اون سلسله سلسله به هم پیوسته ایه. آرمانگرایی ما عدالت خواهیه. وقت من تموم شد ها، رفتیم بالا منبر از زینبش مود. حالا سعی میکنیم تا ساعت 6 تمومش کنیم انشاءالله. ما گفتیم بین یه رو فنیم چیز گفتیم نیم ساعت تا 3 رو، حالا نیم ساعتش گذشت، خودی نیم ساعت تموم کنیم، ولی سعی کنیم سر سرو تمومش کنیم. ببینید جامعه خوب جامعه‌ایه که عدالت داشته باشه، نه از این خوبتر هم میشه، جامعه خوبتر اونه که روابط افراد کاملا مثل روابط خانوادگی بشه تو جامعه، نه از این بالاتر هم میشه. از این بالاتر چیه؟ اینکه تمام این افراد تو این جامعه به عبودیت برسن، به لقاء الله برسن. حالا شما میتونی قرآن یار با این دید نگاه کنی، همه اینا تو قرآن هست. آقا خانوادت مهمتر از جامعه است. این فرمولش اول این یادم رفت بگم، اول بگم بعد آیاتش رو بخونم. ببینید آقا مهمترین کاری که من باید انجام بدم چیه؟ مهمترین کاری که خودم برم بهش. از این کار من مهمتر تو عالم ندارم، خود من به لقاء الله برسم، درسته یا نه؟ این گام اوله. آقا من وظایف اجتماعیمو برم انجام بدم یا خودم برم بهش؟ اگه وظیفه اجتماعی انجام دادم که به مانع بهش رفتن من شد، اشتباه کردم. اول همه خودتو بگیر، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اون هدف اولی که بالا نوشتیم، این اصل نهاییه. خب بعدش چی؟ بعد از اینکه خانمو محکم چسبیدم، حالا برم خانواده یا نه بین خانواده جامعه چیکار بکنم؟ کدومو ترجیح بدم؟
خانواده. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره،
خودت و خانواده رو از آتشی که مردمان حفظ کن. این اگه بین جامعه و خانواده درگیر شد، خانواده مقدمه. من تو تذکر نم، خانواده مقدمه تو نگاه دینی یا نه تو نگاه مادی. و خانواده مقدمه، چپاول میکنم جامعه به نفع خانواده. این که معلوم منظور من نیست. یعنی الان خیلی خانوادهش مقدمه دیگه، دیدید دیگه چیه؟ معلومه دیگه، نه که دوست دارن نمیخواد. نه خانواده تو نگاه دینی که میخوایم به قرب برسیم مقدمه. بعدش نوبت جامعه میشه. ولتک منکم امته یکونون خیر امته اخرجت للناس، بهترین امتی. چرا؟ چون تعاملون در معروف و تنهون عن المنکر. خب پس ما اگه میخوایم انسان متعالی تعریف کنیم، اول باید این انسان رو تو افق فرد تعریفش بکنیم، بعدش بیاییم تو افق خانواده تعریفش کنیم، بعد بیاییم تو افق جامعه تعریف کنیم. فرق نمیکنه مرد باشه یا زن. مرد هم اگه وظایف خان، ببین یکم مشکلات ما این که قرض، آقا چرا پدیده به اسم آقازاده تو کشور ما پیدا شده؟ چون قدیما اینقدر آقازاده نبود، الان اینقدر آقازاده است، چون غربی شدیم. تو نگاه غربی یا فرد داریم یا جامعه. طرف بلاز آقایی که آقازاده داره ها، آقای بلاز فردی خودش آدم خوبیه، بلاز اجتماعی هم آدم خوبیه، اما بچه‌ش آدم خوبی نیست. چرا؟ چون یادش رفته قبل از اینکه بره سراغ جامعه بعد میره سراغ خانواده‌اش. این مقدم بود، اینو باید محکم بگیره بعد بره جامعه شو. یه راست رفته سراغ جامعه، بچه‌شو ول کرده، حالا آقازاده پیدا شد. اصلا تنها علتش این نیست، ولی یکی از علت اجتماعیش اینه. اینقدر زیاد شده، وگرنه قدیم آقازاده داشتیم، ولی اینقدر زیاد شده تو دوره ما، یکی از علتش اینه. خب پس ما اگه میخوایم الگوی مطلوب زن رو طراحی کنیم یا مرد رو طراحی کنیم فرق نمیکنه، اول باید تو فرد حلش بکنیم، بعد بریم تو خانواده، بعد بریم تو جامعه. اون بحث شیطری حالا اضافه کنیم به این. خانواده اونجاییه که زن و مرد متفاوت میشن. پس کجا باید خیلی زوم کنیم برای طراحی الگوی زن مطلوب؟ تو خانواده. برای همین اینجاش اتفاقا شما راحت بلدید. هر وقت ما میگیم یه زن خوب، چی میگید؟ میگید زنی که همسرداری، بچه‌داری، چی؟ زنی که اهل عبادت، تقوا، صبر. بعد میگیم حضرت زینب، حضرت زینب خیلی زن خوبی بود. چرا؟ چون خیلی تقوا داشت، صبر داشت، فردی. چون خیلی مثلا با همسرش، فرزندانش هم احتمالا خوب بوده علال قاعده. خب حالا اجتماعیش چی شد؟ سوال ما این بود دیگه، ما خود زن رو توی جامعه تعریف کنیم. ما باید اول الگوی کلیش دستون بیاد. الگوی کلی که دستون اومد، حالا بریم سراغ جامعه. جامعه رو چجوری طراحیش کنیم؟ زن برای جامعه. خب اول این الگوی دستون باشه، بعد میرسیم به جامعه. این آخه این الگوی خوب مستقر بشه توش. ببینید اونجایی که سخت اینجاست، فرقی داره مرد با زن، خیلی فرق. ببین ما تا گفتم تا این دوتا رو رد نکنیم نمیتونیم به سومی برسیم. پس بذارید من اون دوتای کمی دیگه زوم بکنم بعد برسیم به سومی. سری رو سومی نظر بدی ممکنه بیافتید تو دام غربی ها. ببینید وقتی میایم سراغ مرد، بلاد خانواده اسلام تقسیم کاری کرده. تقسیم کارش هم چون که یه چیزی تو متن واقعیت وجود داشته، تقسیم کارش رو متن واقعیت پیاده شده. الرجال و قوامون علی النساء. چرا؟ چون به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا من اموالهم. چرا مدیریت خانواده در اختیار مرد باید باشه؟ نه نفقه نیست، قبلش یه آیه دیگه جمله رو حذفش نکنید. به ما فضل الله بعضهم علی بعض. آیه مطهری اینو شرح داده خیلی قشنگ، تو یاد داشته شد، تو کتاباش نیست، خیلی قشنگ شرح میده. شاید اون سخنرانی زنم که تازگی چاپ شده اونجا هم باشه. میگه که نگاه کنید، یه بار قرآن میگه فضل الله الرجال علی النساء، این معلومه. اما وقتی گفت فضل بعض علی بعض، یعنی از یه جهت این، از یه جهت این یکی. معنیش این نیست که مردان بر زنان. میگه چون زن و مرد با هم متفاوتن، زن یه ویژگی داره برتر، مرد یه ویژگی داره برتر، اول به این جهت، بعدش به خاطر انفاق. بعد شیطان این رو باز میکنه، میگه نیا کنید، ما خدا، ما در مقام خدا بشینیم، ما تقسیم کار خانواده بکنیم. میگه ما اول بعد نیا کنیم، گفتیم خانواده مثل جامعه نیست دیگه، جامعه همه منصبا میشه به هر کسی تقسیم بشه. خانواده یه کار ویژگی داره، ما بیایم اول کار ویژه‌های خاص رو تعریف بکنیم، اونی که فقط زن یا فقط مرد میتونه انجام بده، بعدش بریم سراغ بقیه کارا. اونجایی که خدای برتری به زن یا به مرد داده، خب میایم میشینیم میشوریم ببینیم تنها برتری خاص که میتونیم پیدا کنیم تو زن ها، تو مردا پیدا نمیشه. یعنی هر کاری که مردا میکنن زن ها میتونن انجام بدن، اما هر کاری که زن ها میکنن مردا نمیتونن انجام بدن. شاید میگه اون دو تا کار اصلی که هیچ مردی نمیتونه انجام بده، بارداری و شیردهی. اون دو موقع است که شیر خوش خیلی نبوده. متعالی شوخی دارم میکنم، معلومه که منظورم اون شیردهی اصلا با شیر خوش هیچ به حاصل نمیشه. خب پس اسلام میگه، خب از اون طرف شیطانی نکته دیگه هم اضافه میکنه، میگه فقط بارده شیردهی نیست. ما وقتی که این دوتا شخص رو نگاه میکنیم، میبینیم توان عاطفی زن 1000 برابر مرده. یه تعبیر قشنگی داره، میگه اگه شما 100 درجه حرارت داشته باشی، بهش میگن برو یه کاری بکن، یه شغلی ایجاد کن. چیکار میکنی؟ یه شغل که آب بجوشونی باش میکنی، درسته؟ اما اگه 4000 درجه حرارت داشته باشی چیکار میکنی؟ میری زباهن رو میندازی، نمیدی که آب بجوشونی. میگه عاطفه زن نسبت به مرد اینجوریه، با این عاطفه چی قراره بشه؟ اون چیز سنگینی که تو خانواده باید انجام بشه، مسئولیت خیلی خیلی سنگین، کار اولیه تربیتیه. کار اولیه تربیتی نیازمند تحمل فوق‌العاده است. من 3 دختر دارم، هنوز که هنوزه به این اذعان میکنم، از وقتی دخترم اومدن دیگه یقین کردم. اونم این که من الان اومدم 1 دهه تبلیغ دیگه، خانم من 1 هفته رفتش کربلا، بدبخت شدم من. گاهی وقتا خانم میرسه بعد معلم میرسه سر کار، با میمونیم بچه‌ها. واقعا یه روز تحمله، یعنی 1 روز بچه ها یا مثلا کوچیکم باشه که دیگه هیچی فاجعه هست دیگه. خانم خودشی میتونه منظورن چی؟ توان عاطفی زن بسیار زیاده. خب اگه توان عاطفی زیاده، این بارداری که گذاشت دو خدا رو دوشش، شیرده هم که گذاشت، کارهای اولیه تربیتی، بناگذاری تربیتی هم رو دوش زن. خب آقا خیلی کار گذاشتیم رو دوش زن، باید به اندازه این برداریم کار رو دوش مرد بذاریم. مهمترین کار سنگینی که بتونیم تو خانواده پیدا کنیم دیگه چی است؟ تأمین درآمد خانواده. پس حالا که اینا رو گذاشتیم رو دوش زن، به ازاش برمیداریم نفقه رو میذاریم دوش مرد. حالا که نفقه رو گذاشتیم رو دوش مرد، ببین خدا میگه که مردا مدیر خانوادن. چرا؟ 1، به خاطر اینکه اینا تفاوت داشتن، ما توی تفاوت برنامه‌ریزی کردیم، یعنی به زن یه مسئولیتایی دادیم. 2، با این مردونم زیاد به ما انفقو من اموالهم، چون نفقه هم گاشیم رو دوش مرد. حالا هر جا که اقتصاد دستشه، مدیر همونه، رئیس سازمان برنامه بودجه رو رئیس جمهور همیشه میذاره. اونی که اقتصاد دستشه میتونه مدیریت رو انجام بده، وگرنه اگه اقتصاد پول رو به دست یکی مدیریت بده یکی دیگه، دائما دعواست. این موبایلتون ظاهرا داره زنگ بزنه. خب اینو داشتم میگفتم، این مقدمه رو برای چی چیدم؟ برای اینکه مهمترین کاری که دوش مرد گذاشتن چیه؟ تأمین درآمد خانواده. ببین جالبه، برای این مهمترین کارها حدیث داریم جهاده. برای مرد گفتن الکاد و علا عیاله کل جهاد فی سبیل الله، این دو کافیه روایتش، جلد 5 صفحه 88. برای زن گفتن جهاد المرأت حسن و تبعل، همسرداری، یعنی اون فضای عاطفی خانه رو تأمین کردن. توی فرزندم که الا ماشاءالله بهش زیر پای مادران است، این هم که دیگه مفصل شنیدید. خب زن کار اصلیش تأمین فضای عاطفی خانواده است، مرد کار اصلیش تأمین درآمده. طبیعتاً با این دوتا تقسیم کار، حالا میخوایم بریم سراغ جامعه، تقسیم کارا طبیعتاً عمده کارا میفته توی مردا. چرا؟ چون مرده که باید بره بیرون عمده کار رو انجام بده، زن عمده کارش تو خانواده است. بعد اینو چون نمیفهمن میگن شما میخواین زنها رو خانه نشین کنید. نه، ما داریم بریم مردش هم همین داره میگیم، مردم اگه خانواده‌اش نپردازه اشتباهه. خب حالا برای همین عمده مسئولیت میاد دوش خانواده. حالا با همه اینا زن تو فضای اجتماع مسئولیت داره یا نداره؟ اوه شیشم که گذاشت 6 و 5 دقیقه، ببخشید ما چی کنیم؟ ادامهش بدیم یا نه؟ خسته شدید ها؟ ادامه بدیم. ها از زینبش مونده، حالا اصل کار مخواهد این مقدمه ساختیم به از زینب بریم داخلش. حالا سعی میکنم، نمیدونم سعی هم میکنم دیگه، سعی تماشا کنم دیگه، جنگ بعدش از زینب. خب ببینید، وقتی بخوای حضرت زینب رو معرفی کنید، به نظرم نکته مهم حضرت زینب اینه، یه بار شما توافق فرد تعریفش بکنی، میگه خیلی صبور بود، فرد یه صفت شخصیه، میگی مثلا خیلی در مقابل همسرش اینا رو مثلا تعریف می‌کنی. آقا بیا تو افق جامعه تعریف کن، تو افق جامعه چیکار کرد؟ این جالبه، تو سیره زنان برتر مثلا حضرت زهرا، مثل حضرت زینب، این زنای مهم، وقتی شما میری نقش اجتماعیشو نگاه میکنی، میبینی اینها زمانی وارد جامعه میشند کار اجتماعی رو بر میدارند که مردی نمیتونه کار اجتماعی برداره. کارهایی که مردها نمیتونن انجام بدن تو جامعه بر عهده زنانه، چون زن وظیفه اصلیش یه دیگه است، اون وظیفه خیلی ازش وقت میگیره، اما یه کارهایی تو جامعه داریم بر مردها نمیتونن انجام بدن. آقا چه کاری بود حضرت زینب نمیتونست انجام یعنی چه کاری نمیشد انجام بشه؟ این اون پیچیدگی، اوج پیچیدگی تاریخ عاشوراست. اینم من خیلی با سرعت بگم، ببینید حضرت زینب چه کار کرد؟ این روایت رو شنیدید، روایت تیکه اولش همه میدونن، تیکه دومش رو همه نمیدونن، همه بازبالیش میکنن. اون شنیدید دیگه، وقتی که اون ابن عباس اومدش به حضرت گفتش که آقا نرو جنگ، حضرت گفت ان الله شاء یرانی قتیلا، خدا خواست منو کشته ببینه. منظورش این بود که من برم خدا به کشتن بدم؟ منظورش این بود؟ این که نبود. منظورش چی بود؟ منظورش بود اگر برنامه خدا بخواد محقق بشه، اگه اسلام بخواد باقی بماند، من باید کشته بشم. منظورش این بود دیگه. بعد میگه چرا زناتو میبری؟ حضرت او ان الله شاء یراهن سبایا. به همون استدلال اگه برنامه خدا بخواد پیاده بشه، اینا باید اسیر بشن، به همون استدلال. و این اسارتشون یکی از پیچیدگی‌های تاریخه. یه سوال از شما می‌پرسم، همتون بلدی دیگه، حالا بگید ببینم، آقا جهاد، خانم ببخشید، جهاد دفاعی بر زن واجبه یا نه؟ جهاد ابتدایی واجب نیست، جهاد دفاعی چی؟ جهاد دفاعی داعش حمله کرده الان می‌خواد بیاد اینجا، تو اینجا ببین، شما بگید بخوابید، دفاع از جان امام زن و مرد داره؟ نداره دیگه. یه واضحات. خب حالا روز عاشورا چرا ما حسین نمیذاشین زنا برن بجنگن؟ ما روز عاشورا چند تا زن داریم؟ من اینو نوشتم چون وقتمون گذشته، دیگه نمیذارم یکی بخونم. سه تا زن میرن بجنگن، پچه‌شون رو که میکشن، اینا عمودو بلند میکنن، یکیشون عمود بلند میکنه، یکیشون شمشیر رو میذاره. سه تا زن تو تاریخ داریم. میرن بجنگن، حضرت امام حسین هستا رو برمیگردونه. برمیگردونه دیگه. ما دفاع از امام واجب نیست؟ بره سر خود از زینب. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی امام حسین علیه السلام فرمود حل من ناصر ینصرونی، چرا نرفت به جنگه؟ ها؟ سوال سختی ها. ها؟ نمونده بودن. حضرت آخر که دیگه هیچ کی نمون که بعدش به سراغ علی اصغر رو برداره. آخرش که حل من ناصر ینصرونی، هیچ مردی نمونده. چرا زنان نرفتن؟ خیلی مهمه. ها؟ چی شد؟ بلند بگید ای پاسخ. خب میدونم شما میگه فعلا جان امام در خط، حضرت امام سجاد علیه السلام بلند شد، شدید دیگه تو مقاتل بلند شد، امام حسین گفت برش گردون. میدونم چرا آقا دستور داد، آقا خلاف شرع دستور میده. آها بیشتر از مقصد، خیلی مهمتره. ببینید نکتش اینه، کاری که مرد و قرار نمیتونن انجام بدن حضرت زینب باید انجام بده. یعنی چی؟ اینو که میخوام اینو بازش کنم. ببینید نکته اینو نوشتم دست کلن ذهنم پرید. ببینید آقای دکتر شریعتی یک کتاب داره، سوال خیلی خوبی طراحی کرده، پاسخش غلط، ولی سوالش خیلی خوبه. سوال: آیا از جان امام حسین علیه السلام چیزی بالاتر هست یا نه؟ نه؟ یه چیزی بالاتره. چی؟ اونی که امام حسین جانش براش فدا کرد. معلومه دیگه. حالا هر چیه فعلا سر چیزش بحث نکنی. یه چیزی از جان امام حسین بالاتر پیدا کردید. چی؟ اونی که امام حسین جانش براش فدا میکنه. درسته؟ اونی که امام حسین جانش براش فدا میکنه از جان امام حسین مهمتره. و از زینب قراره از اونی که از جان امام حسین مهمتره حفظ کنه. همین چی شد؟ یعنی جان امام، دفاع از جان امام واجب شرعی زن و مرد نداره، اما اگه یه چیزی از جان امام حسین علیه السلام بالاتر پیدا شد که امام هم رفت جانشو برای اون داد و کس دیگری در عالم هست که میتونه از اون دفاع کنه و از جان امام هم میتونه دفاع کنه، دو تا هم میتونه دفاع کنه، کدوم باید انجام بده؟ اون بالاتریه رو. معلوم شد؟ برای همین حضرت زینب کاری کرد حضرت علی علیه السلام نتونسته بود بکنه، امام حسن نتونسته بود بکنه، امام حسین نتونسته بود بکنه، حضرت زینب بعد بره بکنه. چه کاری اون کار؟ اون کار اینه. ببینید شما شنیدید که علی علیه السلام که شهید شد مردم گفتن مگه علی نماز میخوند؟ کدوم مردم میگفتن؟ مردم شام، مردم کوفه که میدیدن نماز میخونه. آقا علی علیه السلام تو حکومتش نتونست اسلام رو تو شام تبلیغ کنه، امام حسن نتونست اسلام رو تو شام تبلیغ کنه، امام حسین میخواد یه قیام جهانی زمان خودش بکنه. جهان اون موقع، جهان اسلام اون موقع، یکی حجاز مکه و مدینه، یکی عراق بصره و کوفه، یکی هم شامه. سالها این دوتا بزرگوار قبلی توی حجاز و عراق کار کردن. خود امام حسین حرکتشو از مدینه شروع میکنه، میره مکه، کار حجاز انجام میده، میاد به سمت کوفه و بصره، یا نامه میشه تعداد بصره یا میان، کار عراق هم انجام میشه. شامو چی کارش کنیم؟ ما میشه ان الله شاء یراهن سبایا. حزینه اون کاری که مردی نمیتونه بکنه، که مردش هم حضرت علی ها، نه مردش یه مرد عادی، مردا نمیتونن بکنن، نه این زن، این جماعت زنان سبایا، ان الله شاء یراهن سبایا، این جماعت زنان میتونن برن. چون این جماعت زنان هستن امام سجاد رو نمی کشند. بر همین امام حسین باید خانوادش هم با خودش ببره، چون با بودن ایناست که امام سجاد حفظ میشه و پیام اسلام به شام میرسه. زن کی وارد عرصه اجتماعی میشه؟ زمانی که هیچ مردی دیگه نمیتونه کاری بکنه. برای شما الان خیلی راحت میفهمید، الان وقتی میگیم تو مناسب شغلای اجتماعی یا معلم زن ها زن باید باشه، پزشک زن ها زن باید باشه، این چقدر راحت اینا رو میفهمید؟ حالا ایناش که ساده شه، هر جای دیگهش خانوم ها چیکار بکنن؟ هر کاری آقایون نمیتونن بکنن، برن اونو بلندش کنن. این خلاصه، یعنی خلاصه که مفصل بحثی دیگه، خلاصه بود خدا داده مفصلش کرده. خب السلام علیکم و رحمت الله. من بحثم تموم شد، من گفتم سر و پرچو پاسو حال نمیدونم دیگه، وقتی تموم شد ما دیگه بریم یا اومدن مطلب خودم نمیدونم، من دیگه حالا تسلیم دیگه، ما به روز و اینا هم نرسیدیم. جمله آخر رو چی؟ آها اون نکته یادم رفت، یه نکته اولش گفته بودم راست میگم، سوره قصص بود، بله اونو بگم. ببینید سوره قصص خیلی سوره، این نقش خانوما تو عالم، که این نقش مادر و همسر به لحاظ نقش غیر مستقیم، گفتن نقش غیر مستقیمشون خیلی اساسیه. ما چون فضای غربی تو ذهنمون حاکمه، مؤلفه به اسم شهرت دنبالشیم، میگیم زنا بیان تو جامعه، چون یکی از دغدغه‌های مهم حضور اجتماعی زنان شهرته. در حالی که کسی که ولی خدا میخواد بشه، ولی خدا میخواد بشه، مسئله اصلی شهرت نیست. اگه خواستی به شیعه علی علیه السلام باشی، علی علیه السلام کسی است که کار فرهنگی باید اینجوری بکنی، کار فرهنگی کرد، مهمترین کار فرهنگی عالم اسلام، اسلام رو دوش کی بود؟ دوش از علی علیه السلام. درسته هر جا اسلام رفت به خدا علی علیه السلامه، درسته یا نه؟ یه ضربتی از کل عبادت ثقلین بیشتر بود. تا 100 سال بعد از شهادتش لعنش میکردن، همش هم به اسم که دوم شد به اسم خلیفه دوم، یعنی دیگه شبهه میندازن که آقا جون شما اگه عمر نبود مسلمون نمیشدی. کار فرهنگی یعنی این، همه کارو این انجام داد به اسم اون آدم تموم شد، تا 100 سال هم به این آدم فحش میدادن، یعنی شهرت دنبالش نبود. نکته ای گفتم، بفهمید شد نکته ای فقط نیست، عناصر دیگری هم هست. مثلا چی؟ بله به چالش کشیده، منم در مقابل این چالش وایسادم.
بله من که قبول دارم، من که گفتم یا با تلقی مدرنیته‌ای میخواید شما برید جلو. من اول بحث اولین کار این است که بدونیم الگوی درست چیه، بعد سعی کنیم تا اون مقداری که توان داریم الگوی درست رو مستقر کنیم بجای الگوی غلط. بله منتها فقط نیست، یکی از عواملش منتها مثلا یکی از مشکلات ما اینه که حالا دیگه ببینیم وارد خیلی بحثای مفصل میشیم. این نکته چیزه رو بگم، من این کتاب نظام حقوق زن رو من به نظرم واقعا خوندنیه، بعد من اینو تدریسش کردم، فایلی صوتی و اینا هم همینجا اینترنت جستجو زیاد راحت پیدا میشه، که من رفتم سراغ همین مشکلات مثلا چی، مثلا ما چجوری اومدیم مهریه رو که برای تثبیت عشق بوده آت و نساء صدقاته نه نهله علامت راستگویی تو هدیه بده، میخوای اول ازدواج نشون بده واقعا دوستش داری یه هدیه گرونبها براش بخره. همین الان دوست دختر دوست پسر که میخوان بشن اول پسره یه هدیه بخره دختر رو جذبش کنه. این رو تبدیل کردیم تو افق غربی به ضمانت اجرای طلاق، یعنی چون مدل خانواده رو نابود کردیم مدل اجتماع رو جایگزینش کردیم، خانواده شده شراکت. تو شراکت هم اولین دغدغه اینه که وقتی دعوامون شد چیکار کنیم. عدالت رو اومدیم جای عشق گذاشتیم، مهریه‌ای که بعد عامل پیوند باشه خودش عامل طلاق شده. این معضلات اشتباهی، من این داره مفصل جای دیگه بحث کردم، دو الان واردشون بشیم خودش یه بحثای مفصلی داره. مثلا نکته اولی که من الان اینو شروع کردم اینه که اولش که الگوها رو درست بفهمیم، این الگوها رو درست بفهمیم حالا میره سراغ وضعیت اجتماعی. خب اون نکته هم که این مال چیدم بگمش من یا نه ببخشید وقتی تموم شد، این نکته هم که گفتم این که زن نقش اثر غیر مستقیمش اندالله تو جامعه خیلی 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 میارزه برخلاف تصور ماها. کجا شاهدشه؟ شاهدش سوره قصصه. تو سوره قصص، حالا من دیگه از کل آیات نمیخونم خلاصه‌شو میگم، سوره قصص خیلی سوره شیرین و عجیب غریبی از این جهت، خدا شروع میکنه مهمترین جنگ های عالم و مهمترین واقع عالم رو بگه، اول آخر عالم، میگه که میخوایم نسل و علیکم نبع موسی و فرعون. موسی و فرعون از اولین دعوهای مهم عالمه که تو جریان موسی و فرعون مهدویت مطرح شده اول تا آخر. میگه میخوایم نبع موسی و فرعون رو بگیم، فرعون اینجوری کرد دختر و پسرها رو میکشت، دختر رو اسیر میکرد و ما خواستیم این آیه مهدویت نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اینا رو میگه که بخوایم مهمترین کارو بکنیم. آیه هستش میگه و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. اینا که بچه دارن خوب حرف منو فهمن، خانومم از این دارون که بچه داشتن حرف منو فهمن. آقا نیاز به مادر بگی برو بچه شیر بده؟ وقتی صدای بچه میاد اولین کسی که میذاره کیه؟ مادره. کی به مادر میگی برو بچه شیر بده؟ حالا دقت کردی؟ خانومم هستی. وقتی صدای بچه رو نمیشنوه، خبردار نیست بچه بیدار شده. درست یا نه؟ یعنی کی بهش میگه؟ مثلا شو تو مهمونی ها مثلا دارن ظرف فهم میکنن جمع میکنن میرن میان، یه دیگه تو رو بچت شیر بده، دیدی یا نه تو رو بچت شیر بده، تو بیخیال باش. معنیش اینه دیگه، تو یه کاری داری بیخیال باش. وسط بگیر بکش بچه ها به دنیا میومد، جلوی مادر و پسر ها رو میکشتن، دختر ها رو میبردن برای کنیزی. تو این بگیر رو ببند، خدا به مادر موسی میگه تو برو بچت شیر بده. یعنی چی؟ فعیدا خفت علی فعلقی فلیم نگرانشی بیاندازش تو دریا، ولا تخافی ولا تحزنی ناراحت نشی ها نگران نشی ها اینا رو دو علی. آقا این همه بچه داره میمیره به درک، ها به درک دیگه، این همه بچه داره تیکه پاره میکنه به درک، تو ناراحت نشی ها، تو برو بچه تو شیر بده. نگرانشی؟ نه نگران نباش، نترس، لا تخافی لا نترس، نگران نباش، ما برش میگردونیم. میخواست داستان موسی و فرعون بگه، رفته سراغ داستان مادر فرعون، بلکن معامله هم نیست، 7-8 آیه داستان مادر فرعونه. بعد میگه که بس به هم فواد و موسی فارغا، فردا صبح شد دل مادر موسی برای بچهش تنگ شد. بابا این همه آدم زن آدم نبود؟ این همه مرد آدم نبود؟ بچه هاشونو جلو چشیو میگشتن؟ نه آدم نبود. یه مادریه، این مادره خیلی مادره،
دل مادرش گرفت از وفاد اون موسی، یعنی دل مادرش تنگ شد برای بچهش. خدا که چی؟ این کادت نتوب دیبهی لولا عربت نعلا قلبا لتکون امین المؤمنین. ما دلشو محکم کردیم چون مؤمن بود، چون مؤمن بود دلشو محکم کردیم. به دخترش گفتیم برو بیا حرم ناله مرازه. به همین زیانه شیرده یه معجزه کردیم، زن شیرده نتونه به این شیر بده. خدا عالمو به هم میزنه، تمام نظامات عالمو میزنه به خاطر مادر موسی. ببین تا حالا من دیگه نمیخونم، وقتم گذشت. تا آخر این صفحه اولی که از صفحه دومش هست فقط داره مادر موسی میگه. یه مقدار که مادر موسی تمام شد میره میگه که ها موسی بزرگ شد، لما بلغ شد دهو بسبا، موسی بزرگ شد کارو کردیم. یعنی اونی که زنی که داره وظیفه خودشو درست انجام میده، خدا اصلا داستان موسی و فرعون رو ولش میکنه، میره سراغ این، میگه نکنه دلش ناراحت بشه. این میخوام یعنی اون که گفتم اگه آدم بفهمه جایگاه درستش، وظیفه درستشو، این آیه داستان خیلی جالبه. بله ببخشید، من نکته که اول میخواستم بگم، من در خدمت هستم، هر وقت بگید میرم و من فقط دیگه از وقت هم میدونم گذاشته سهمیم. حالا بله
که توی قرب الان هست به شدت خانواده
گرا. بله خانواده گرا.
من اصلا متوجه
این نشدم
چه جوری قربیا به شدت
خانواده گرا. موج سومشونا. الان کتاب‌های نوشتن خیلی جالبه. من اونجا چند تا معرفی کردم. کتاب نوشتن درباره تفکیک آموزش، تفکیک جنسیتی آموزش. همین تو موج سومیا. کتاب علمی جدی جدی و همین اساس دانشگاه‌های تفکیک جنسیتی را گرفته. تو کشور ما می‌خواد در هم اصرار رو اینه. تو لندن الان چند تا دانشگاه تفکیک جنسیتی داریم. تحقیق کردن گفتن مدل‌های آموزش زن و مرد فرق می‌کنه. چون مدل آموزش فرق می‌کنه، سبک آموزش باید فرق کنه. روی این فضا رفتن. این موج سومه. اومدن گفتن که بابا جون خانواده، الان جریان خانواده گرایی شروع شده. اونجا شروع شده تا برسه خیلی چیزه. همون فمینیستای قدیم میان آقا زن اگه تو خانواده باشه اهمیتش بیشتره. از کاری که الان دارن غربیا میکنن، کشور ما داره چپن در یکی میکنه، خیلی هم بد داره میکنتش. اومدن گفتن آقا جون مرخصی زایمان 2 سال به اضافه حقوق. الان مال ما خیلی بردن بالا، مال چیزو کردن 6 ماه یا 9 ماه نمیدونم. 2 سال بعد نمیگن حقوقشو کارفرما بده. الان تو کشور ما ظلم میکنن به کارفرما. این کارفرما چه غلطی کرده؟ برای این خانم‌ها رو استخدام نمیکنن. دولت هر زنی که هر جا شاغله، تو خیلی کشورها الان شده ها، هر زنی هر جا شاغله تا 2 سال حقوقش رو دولت میده. بعد از 2 سالم میگن، مالی که کشورم بلژیک بود کجا، یکی از دوستان تعریف کرد، بعد از 2 سالم میگه اگه تا 2 سال بچه‌تو مهر نذاری باز رو به حقوق میدی. این جنگ خانواده که گرفتم دوباره شکل گرفته. یعنی دیدن چه غلطی کردن. این مستند انقلاب جنسی رو نمیدونم دیدید یا نه، این آقای شمقدری چیز کرده، بگردید پیدا میشه توی اینترنت. انقلاب جنسی، البته اون بنده خدا میگه موج چهارم، نمیدونم این سومش یکی اضافه کرده تو فقط میگه موج چهارم. موج چهارم میگه موج سومه. این 3 تا موج هستش. این حالا نکته اینه، یعنی فمینیست خانواده گرا، البته این فمینیست خانواده گرا یه جایی با ما اختلاف نظر دارن، نمیخوام هر چی اونا میگن ما هم قبول داریم، ولی مسئله خانواده براشون خیلی مهمه برای بالا رفتن زن. بعد جالبه یه بنده خدایی میگفت که تو آمریکا آمار گرفتن، آمار زنان که دارن مسلمان میشن خیلی بیشتر از مردان. بعد رفتن با یه عده‌شون مصاحبه کردن، یه تحقیق علمیه مصاحبه کردن، گفتن چرا شما مسلمون میشی؟ گفتن احکام اسلام در مورد زن و این تفاوتی که بین زن و مرد گذاشته نشون میده دین خداست. ما که مساوی کردیم بدبخت شدیم، اون تفاوت خیلی به نفع زنه. اینا همش مال این موج چهارم فمینیست، سوم فمینیست که بودن بنده خدا. یه مقدارش اون خان اون سر در انقلاب جنسی شروع میکنه یه مقدار فضای ما رو میگه، بعد آخر سر قسمت دومش میره سراغ این که میره باشون مصاحبه میکنه، میگه تو حاضری الان برعکس خانواده ما، میگه تو حاضری کار بکنی یا حاضری بری خونت بشینی مثلا چیز کنه شوهر درآمد تامین باشه؟ قدیم میگفتن، الان زنای ما میگن ما حاضریم بریم کار کنیم. مسئلهمون درآمد نیست، مسئلهمون کار کردن و حضور اجتماعی. البته بعضی مسئلهشون هم درآمده، همه جور داریم، ولی خیلی از زنا هستن میخواد مثلا فقط بخاطر اینکه حضور اجتماعی داشته باشن میگن نه ما دلمون میخواد بریم خونه بشینیم. حالا میخوام اینا الان فضایی که تازگی پیدا شد. خب ما سوال هست، بله هر وقت به من بگید من حاضرم و من پاسخ سوالاتو میدم، اما هر وقت بفرمایید.
من اصلا
خب نیومدن. خب بس پس شما بفهمید هر وقت زمانش بفهمید. سوره دسته آیه تو من خوندم این مسئله رو من از خود قرآن خوندم، جایی نخوندم تو تفسیرش. اما این نکته که گفتم متن آیه بود، هیچی از اضافه نکردم، من شرحی ندادم، برداشت خودم بود. یکی کارهای خیلی خوبی که توصیه میکنم همتون بکنید اینه که قرآن بخونید، خیلی کتاب خوبیه، خیلی ارزشمنده. بخونید ببینید چی نوشته توش، بعد بخونید فکر کنید روش. خب آیه رو من آیه رو خوندم دیگه، ببین پشت سرم آیه رو خوندم، گفتم اینجا یه دفعه آخه برای خود من سوال بود، دو تا آیه در روی موسی و فرعون میگه، 8 آیه در مادر فرعون میگه، چی شد؟ آیه نمیگه میخوایم داستان مادر موسی بگیم، میگه نسلو علیک من نبع موسی و فرعون. بعد 8 آیه، نه 8 آیه روزن دارم میگم، چند تا آیه چی رو میگه؟ بعد آخه یعنی چی انرزعی؟ من داشتم فکر میکردم آخه من به مادر میگن برو بچه‌ش شیر بده، خدا چرا داره میگه برو بچه‌ش شیر بده؟ این دیگه این تحلیل من بود، داریم حتی من به این جهت داره میگه. بعد میگه دل مادر موسی گرفت، اینه که متن آیه است دیگه. خب من فکر کردم، میگم گفتم خودم قرآن بخونه فکر کنه، فکر کردم آیه قبل چند آیه قبل گفته که دخترها رو پسرها رو میکشتن، دخترها رو زنده نگه میداشتن. خب این جامعه کلی مادر هست، کلی پدر هست، اینا تیکه تیکه میشه جلوش بچه‌شون رو میکشن. معلومه دیگه شما بچه دارید، اونا که بچه دارن خوب میفهمن من چی دارم میگم، واقعا به هم میرزن. بعد حالا شما در نظر بگیر دردی که این مادر و پدره میکشه با دردی که یه مادری که یه شب تا صبح بچه‌شو نیده، اصلا قابل مقایسه است؟ بعد خدا اسم میاره، آخه چرا داره اسم میاره؟ من فکر میکنم اینا رو قولی من درآوردی بود. بله خب بله خب پس سوال بود دیگه. چون اون سبایا بعد بود یه نفری نمی‌بردن قافله رو دیگه، معلومه اونم می‌گشتن، این احتمال زیاد این بود دیگه، اگه رفته بودن همه یه نفر میمون، خب یه نفرم می‌گشتن. وقتی جمعی از زنان و بچه‌ها و خود بچه‌ها موجود اون فضا هست، سبایا باید رقم بخوره. یعنی در حد فهم من ها تحلیل داریم می‌کنیم. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.